نره همشون
دوست دارن متمایز بشن دیگه، حق بده دیگه. آره.
ولی کره یا میان اونجا چهرهشون عوض میکنن تو چین. بعد وقت نکته مهم اینه که علی وقتی این کره‌ای عزیز وقتی میخوان برگردن کشورشون دوچار مشکل میشن، یعنی از اینجا مونده و از اونجا رونده میشن. چرا؟ قیافشون عوض شده، به اون عکس تو پاسپورتشون نمیخونه.
عجب.
آره بعد
خب دکتر اینا باید تو پاسپورتشون دو عکسه باشه. دیدی تو این تبلیغای عملای زیبایی بینی اینا میزنن قبل از عمل بعد از عمل.
خب
اینا پاسپورتشون باید دو تا عکس داشته باشه.
خب عملی نکنن هنوز که عکس بگیرن علی.
خب نه دکتر این بده مثلا اینکه تو حالا نرفتی برای اینکه بینی تو عمل کنی.
نه والا.
خب همین دیگه یه بار برو. من خب. من که من رفته باشم ها نه. من شنیدم اینو.
شنیدن که
شما وقتی میبینی دکتر الان این پیشرفت کرد بوده برسته برنامه کامپیوتری و برنامه 3D این چهره شما رو بعد از عمل برای شما یه نمونه تعیین میشه، یه پرینت هم میگیرن میدن دسته، یعنی آقا این دماغ رو به شما تعمیر میدی اینو تعبیر میگیری
اینو میگیری. آره یعنی شما میگی که این کره‌ای عزیز یه عکسی بگیرن بغل پاسپورتشون بزنن بگن آقا ما داریم میریم با این قیافه ولی با این برمیگردیم.
آره یعنی پاسپورتی که وا میکنین بالا عکس قبل از عمل بعد از عمل.
آره بعد از عمل اینجوری برمیگردیم مشکلشون حل میشه.
یه مشکل دیگه هم هست.
چی؟
اونم این که الان خب اینا میرن عمل زیبایی میکنن و زیبا میشن.
خب
میان بعد با هم ازدواج میکنن.
درسته.
بعد مثلا من اگه برم بینیمو کوچیک کنم این ژن بزرگی بینی در من که اصلاح نمیشه که. بعد اینا بچه‌هاشون به دنیا میان
اونم احتیاج دارن نگاه
می‌کنی زشت، بابا رو نگاه می‌کنی هلو، ماما رو نگاه می‌کنی مشکلی نداره.
خب
بعد بچه دوچار مشکل میشه.
علی یه مسئله آره این هست.
شدم.
این یه موزل بزرگی میشه. ولی من میگم ممکنه اون ژن مثلا دماغ بزرگ تو قسمت دماغ که بریده میشه باشه. یعنی اون ژن انداختن دور. کسی چه میدونه؟
آره دیگه دکتر اینم که محتمله. دکتر اگر موافق باشی از جدی زیبایی بریم بیرون
خب
اخبار ورزشی پوشش بدیم.
اخبار ورزشی بله.
دکتر من باز برمیگردم به منطق و صحبت گوهربار مامانا.
بازم
یه دسته وقتی ما میخواستیم دوران دبیرستان راهنمایی میگفتیم آقا ما میخوایم بریم فلان رشته هنری تحصیل کنیم، مامانا چی میگفتن؟
والا من یادمه که عموما مخالف بودم، میگفتن یا باید بری تجربی یا باید بری ریاضی.
و خیلی تو اصرار میکردیم میگفتن آقا برو ریاضی بخون کنارش
نقشیدم بکش
ادامه بده.
آره درسته.
این گفتن کنارشونم ادامه بده. حالا این اتفاق افتاده کجا افتاده؟ حالا این خبرشو من خوندم به حال
ارتباط این چیزی که گفتی راجع به مامانا با ورزش علی من هرچی فکر میکنم که این ارتباط این چیزی که گفتی راجع به مامانا با ورزش چیزی به ذهنم نمیاد. این که گفتی یه خورده بحث هنری و ریاضی
الان دکتر الان درست میشه. یکم تعامل کن دکتر. به مرغ بدنت افتاده صبرم نداری از من. خب ببین دکتر یکی از اعضای تیم ملی اسکی بانوان ایران ایشون اومده گفته من دیگه اسکی به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌کنم. چرا؟ چون باید پول تمرینام از حساب شخصی خودم بپردازم.
خب
فدراسیون برام هزینه نمی‌کنه.
ما گفته پولشو ندارم دیگه کاری نمی‌کنم. یعنی نه تنها بهش حق و حقوقی نمیدن یا مثلا پاداشی نمیدن.
اون هزینه‌های تمرینام باید جیبش بپردازه.
ایشون باید می‌داد این کارو می‌کرد. خب
ایشون الان اگه به توصیه مامانش گوش کرده بود، یعنی می‌رفت ریاضی
می‌خوند.
خب مهندس می‌شد. ساختمون می‌ساخت. خب مهندس نقشه‌کش میشد
یا حتی درس هم نمیخوند ساختمون ساز میشد بازم همون میشد.
آره بعد ایشون حسابش پرفکت بعد در کنارش این اسکیل هم دنبال میکرد و میتونست خیلی راحت هزینه‌های دیگرم بپردازه. ولی ایشون چون از اول اشتباه کرد دیگه اومد تمام وقت و انرژی و همه چیشو گذاشت این ورزش قهرمانی. رفت نه 4 تا مدال آورد و اینا فکر کرد چه خبر.
نه باید
در مامانا در خشت خام یه چیزی میبینن که ما جوانان در آینه هم نمیتونیم. مامانا هم که روزایی رو میبینن.
ولی مامانا مو میبینن و ما پیچشمون یا برعکس.
آره.
ما مو میبینیم اونا پیچشمون.
آره. اینه که من توصیه میکنم که دوستان عزیز در حرف ماماناشون گوش بدن وگرنه بعد از کلی مدال آوری اینا مجبورن که کلا ورزش حرفه‌ای رو ببوسن بذارن
بزنن کنار. حالا علی
راجع به ورزش بود دکتر.
علی راجع به
ورزش برنامه
هستن. آره علی راجع به ورزش صحبت کردی منم یه خبر ورزشی بخونم برات. فدراسیون بوکس ایران این هفته که گذشت زحمت کشیده بود یه تقدیرنامه برای داورهای بوکس تدارک دیده بود که بهشون بده.
بله.
منتها جالب اینجاست که تقدیرنامه‌ای که می‌خواستن بدن به داورای بوکس از روی تقدیرنامه‌ای که به داورای فوتبال داده بودن این کپی برداری شده، یادشون رفته اون قسمتی که نوشته مثلا از شما داوران فوتبال تشکر می‌کنیم و حذف کنن. تقدیرنامه رو دادن به داورای بوکس، دیدن برای اینن که توش نوشته که از داوران فوتبال تقدیر و تشکر می‌کنیم.
این چه می‌دونی یاد چی افتاده؟
جانم
یاد این افتادم که ما دوستی داشتیم دکتر،
خب
که این هرج می‌رفت خواستگاری و حالا میخواست آشنا بشه با اون خانمی که به قول معروف رفته بود خواستگاریش، نامه نگاری میکرد، میگفت من رو در رو نمیتونم حرفامو بزنم، من باید حرفامو تو نامه بنویسم. و بعد از جلسه اول خواستگاری یه نامه مینوشت و میبرد میداد دختر خانم مطالعه کنه در مورد حالا شرایط ازدواج و اخلاقیات و ایناش. متأسفانه چون خواستگاری زیاد میرفت و چه به حالم نداشت اینا رو هیبش می دوباره بنویسه، یه نامه داشت
اسمش
همیشه آره اون بالا اسما رو خط می‌زد، اسم اون نفر جدید از خواستگاری رو اضافه می‌کرد می‌داد بهش.
خب
بعد این کجا جنجال شد؟ مثل همین داوران عزیز بوکسی یادشون رفت بود، این مثلا رفته بود خواستگاری دختر خانومی اسمش مثلا شما فکر کن لیلا بوده، نفر قبلی که رفته بود خواستگاری اسمش مثلا یه چیز دیگه بوده،
شیرین بوده مثلا بوده.
آره این یادش رفته اسم رو عوض کنه.
درست.
این بالا نوشته محشید، بعد نامه داده به لیلا خانم، بعد خوب. اینجا شر شده، خواستگاری به هم خورده و فلان و اینا، در صورتی که اینا اشتباهات جزئی و لپیه که به حال پیش میاد دیگه.
آره دی بالاخره هر نامه‌ای هر تقدیرنامه‌ای یه دیفالتی یه حالت کلی داره، اونا استفاده میکنن دیگه. منتها من میگم خب این فدراسیون بوکس یا همین دوست شما کیس بوده که باید قبل از اینکه نامه رو یا تقدیرنامه رو تحویل بدن یه بار از روش میخوندن لااقل.
دکتر ببین مشغله و کار زیاد بود، من زیاد خواستگاری میرفتم،
ببین همون
دو سه تا نامه این برون برمی داشت.
درسته.
فدراسیون هم به حال اون همه کار دارن دکتر.
علی همون خدمتیه که اول برنامه گفتی خدمتگزاری و اینا، این خدمتگزاری اینقدر شدید و غلیظ شده اصلا فرصت اینکه یه تقدیرنامه سه خطی رو بخونن نداره مسئولان.
من مسئول دیدم پشت گوشش دو سال میخاریده وقت نداشتیم پشت گوششو بخواد.
بیداد بیداد.
چون ببین خدمتگذاری یه چیزی نیست، ببین حتی تو خوابم قطع نمیشه. الان ببین وزیر جوان در خواب اینترنت شبانه رو قطع کرد. چرا؟ به خاطر همون خدمتگذاری.
همون خدمتگذاریه. واقعا این خدمتگذاری علی من
ببین خدمتگذاری تو 24 ساعت است. اصلا هیچ وقت ازش تو نمیتونی مرخصی بگیری. یعنی مسئولی که میاد 24 ساعت باید خدمتگذاری کنه.
علی حالا این مسئولی که گفتی پشت گوششو نخونده، اگه آدرسشو بدی من گاهی وقت اضافه دارم میتونم برم اونجا خدمتش باشم.
چش دکتر من یه لیست تهیه میکنم از مسئولانی که میدونم به هر حال دیدی آدم پشت گوشش یه وقتی میخوره پس میخوره پس کلش این بین دوتا کتفون پشت هست دستم نمیرسه.
آره
بدی هم هست دکتر. اینو ممنون دیگه.
اشتغال زایی هم هست، ما میتونیم مثلا یه سری جوونا بیاریم پشت گوش و پشت کتف مسئولان
رو بکنیم. اینو بعد یه سری خودکاری که اگه زحمت بکشیم ما انجام بدیم به حال مسئولان با فراغ بال بیشتری به مسئله ما رسیدگی میکنن.
مخلصیم، خیلی پیشنهاد خوبی علی جان، ما در خدمت هستیم.
میخوای فرصت بگیری دکتر؟
آره آره من یه فرصتی بگیریم بریم برگردیم، فکر میکنم دیگه قسمت آخر برنامه باشه و در خدمت شما هستیم.
بگیر عزیزم.
به روال هر هفته این هفته هم در خدمت یکی از شاعران طنزپرداز کشورمون هستیم، سید حمیدرضا خوشدل، شاعر خوش‌ذوق و طنزپرداز اهل ساوه. آقای خوشدل من سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رمانبخش و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
مخلصم. آقای خوشدل چیکار میکنی با این اوضاع احوال کرونایی که الان تو این یک سال فکر میکنم که هممون رو درگیر کرده، شما چطور با این اوضاع احوال تهی میکنی و آیا مثلا روی طنزت شعر طنزت اثر گذاشته، زیادتر شده، کمتر شده، خونه نشینی خوش میگذره، چجوری اوضاع احوال؟
حالا خب بله خب همونطور که فرمودید ما به روال این چیزی که وظیفه که باید رعایت بکنیم مثل بقیه هموطنان خب خونه نشین هستیم، بالاخره رعایت میکنیم این اصول بهداشتی رو که در نظر گرفته شده. و در مورد خب اثرگذاری روی شعر کمابیش خب بله این
یعنی بیشترش کرده این ذوق و غریه شهرت یا کمتر کرده؟
نه بیشتر که نکرده.
بیشتر نکرده.
نه چون با توجه میگم به مسائلی که پیش اومده یه مقدار خب گرفتاریان خب شما بهتر میدونید که بیشتر شده با این مریضی و خب
آره دیگه دوستان طنز پرداز ما که عموما 3 تا 4 تا شغل دارن، یعنی شعر طنز دیگه اون گوشه موشا نصف شبای وقتی داشته باشن روی کارهای دیگه اثر گذاشته دیگه، خب اونم آره طبیعتا روی شعر طنز اثر میذاره.
بله ما وضعیت قائل مستثنا نیستیم البته، خب درآمد مالی ما شما بهتر نیست، خب از جای دیگه است و خود این مسئله رو اقتصاد خیلی تاثیر گذاشته، اینه که مقدار گرفتاریو بیشتر کرده، اما خود این نبوده که کلا کنار گذاشته بشه، بالاخره گوشه کناره کاری انجام دادیم.
یعنی الان شما ما ازتون خواهش کنیم که یه شعر طنز حالا متناسب با شرایط روز بخونی، الان شعری داری که ما خدمت باشیم و شنوندگان رادیو گفتگو مهمون کنی به یه شعر طنز؟
خواهش میکنم. خب چون نزدیک ایام بهار هستیم، بله یه شعری هستش که اگر اجازه بدید من
بهاریه ای از آقای حمیدرضا خوشدل، ما در خدمت هستیم آقای خوشدل.
زنده باشید. نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حالش هر که باشد مایه‌دار. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، خوش به حالش هر که قرضش گشته پاک. فارغ از اقساط وام از هر طرف، میزند چوگان بختش بر هدف. خوش به حالش هر که در این روزگار، سوی ویلایش بگردد ره سپار. خوش به حالش هر که ایدش را سفر، میرود دریا کنار و رامسر.
با رعایت پروتکل بهداشتی البته.
بله. خوش به حالش هر که بی زحمت و زور، میشود ارزاق ایدش جفت و جور. خوش به حالش هر که دارد خانه ای، میچو من مستأجری آواره ای. خوش به حالش هر که کارش سکه شد، میچو من در کاتبی بیچاره شد. خوش به حالش هر که دارد اسکناس، فارغ از آجیل اید است و لباس. خوش به حالش هر که در آجیل خیش، از نخود چیز بسته اش گردیده بیش.
داری دل ما آب میکنی آره خوشدلا، کم کم دیگه. آره خب خوش به حالش هر که دارد، یه بار دیگه این شعر بیت آخر رو میخونی که بیشتر دلمون آب بشه.
خوش به حالش هر که در آجیل خیش، از نخود چیز بسته اش گردیده
بیش.
بله بله خواهش من. خوش به حالش هر که نزد کودکان، از خجالت سر نمی دارد نهان. سر بلند از بس که ایدی می دهد، کودکان را زین عمل دل می برد. خوش به حالش هر که ماهی می خرد، با برنجی زعفرانی می پزد. خوش به حالش هر که ماشین می خرد، خودروی با نرخ سنگین می خرد. خوش به حالش هر که نوروزش عجین، می شود با سور و سازی دلنشین. خوش به حالش هر که در پایان عید، هی نگوید قرض عیدم سر رسید. فقر اگر دائم علم در مسکن است، خوش به حالش هر که اینک بیدن است. شیشه هایی را که با غم بسته اند، از شکستش این جماعت خسته اند. جام غم بر ما همین نشکم بود، جام غم در قلب ما مخزن بود. هر چه کوبیدم به سنگش جام غم، هفت رنگش شد فزون از جای کم. خوش به حالش هر که جامش از طلاست، نیک ما افتاده در جام بلا. لیکن اکنون وقت عید است و سرور، پس کمی باید کنید این غم عبور. زین سبب نوروزتان فرخنده باد، عیدتان یکسر سرور و خنده باد.
احسنت، دست شما درد نکنه. البته اینو با مشارکت مرحوم فریدون مشیری گفته بودی دیگه.
بله.
شعر معروف آقای فریدون مشیری، خوش به حال روزگار، خیلی کار زیبایی بود و دست درد نکنه آقای خوشدل. امیدوارم که سال خوب سالی باشه که هممون از این گرفتاری کرونا نجات پیدا کرده باشیم و از اون طرف این خوش به حالی ها هم شامل همه مردم شده باشه. اگه حرف پایانی داریم ما در خدمت هستیم.
عرض به خدمت شما، منم شما خب آرزو دارم که زودتر از شر این ویروس کرونا راحت شیم، هم ما و هم همه دنیا، از ضمن اینکه با توجه به اینکه به ایام نوروز هم نزدیک هستیم، سال نو رو پیشاپیش تبریک میگم به همه عزیزان هموطن.
مخلصم، خداحافظ شما.
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
خب همچنان از مجله طنز شنیداری کاکتوس در خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستیم با علی زرندوز که توی خونه نشسته، نمیدونم اونجا الان کنارش احتمالا آب میوه و بساط تخم و شیرینی ممکنه باشه ممکنه نباشه، من خبر ندارم. ولی جون چرا برآوردهای
برآوردهای ما دکتر نهایت توی شیشه شربت سکندریون بخری اینو در طول سال مصرف کنی.
ای بیاد بیداد علی، عوضش همین که تو داری الان، من هفته پیشم فکر کنم اشاره کردیم، همین که واقعا یه برنامه رادیویی با پیژامه و رکابی اجرا می‌کنی خودش یه عالم ارزش داره.
اونو که بله البته، ولی ما داریم درس پس میدیم دکتر.
مخلصم. چطور؟
یعنی بعضی مسئولان ما اصلا خیلی راحت تر از این دارن اداره میکنن بعضی بخشا رو دکتر.
خب حالا بالاخره دیگه علی ما وارد معقولات نمیشه، برای ما تازگی داره. حالا ممکنه برای اونا خاطره باشه و یه چیز قدیمی باشه و تکراری باشه و این حرفو باشه، ولی برای ما واقعا تازگی داره. تو بشینی تو خونه حالا
آره خب دکتر درست اصلا میگم به کی دلیلی که من نمیتونم جدا بشم از تخت خواب
همینه.
کم کم داره مزه میده و فکر کنم من یه کم کم اجرای برنامه رو بدم دست تو، برم یه دو تا مسئولیت بگیرم دوست، چون اینجوری آدم خیلی راحت تره میدونی.
خیلی عالی علی.
دوست ریاضی چطور بود وقتی مدرسه میرفتی؟
ریاضیم علی خوب بود خداییش.
خب ببین دکتر، ما یه 34 قسمت میکنیم.
یک 34 قسمت
بله. میخوام اینو بین 6 نفر تقسیم کنیم.
یعنی اون هر قسمتشو بین 6 نفر؟
نه. یه 34 قسمت میکنیم.
خب
4 قسمت سیب داریم. حالا اینو میخوام بین
6
نفر تقسیم کنیم.
علی من فکر می‌کنم قاعدتاً باید ما اون سیبر رو که 4 قسمت کردیم هر قسمتش رو 3 قسمت کنیم بشه 12 قسمت، تقسیم بر 6 کنیم یعنی به هر نفر 2 قسمت برسه.
نه دیگه محمد جان نمی‌تونی دیگه تقسیم کنی.
آه دیگه نمی‌شه همون 4 تا.
مسئله رو که نمی‌تونی عوض کنی، کفتت چیه؟
2 نفر رو باید بکشیم.
حالا یه ذره روش شما
خشنه.
خشانت بار شد ولی به هر حال ببین این مسئله اصلا سخت نیست. دکتر نیاز به حل شدنم.
چیکار میکنی؟
چرا؟ من اجازه میدم به یه خبر. ببین مسئولان اعلام کردن کسایی که درآمد ماهیانشون از 2300 کمتره بهشون وام میدن.
کسانی که درآمدشون از 2300 کمتره وام میدن. خب خیلی
عالیه. قسط وامم 2500.
قسط وامم 2500.
آره این همین سیبه دیگه، شما 4 تا تیکه سیب داری میخوای بین 6 نفر تقسیم کنی 2300 کلا درآمد داری، 2500 فقط باید قسط بدی.
خب علی این یه روش وام دادنه که اون کسانی که متقاضی وامن سنگ‌قلابشون کنن دیگه.
نه دکتر دینجوری نیست دیگه، انقدر مردم صف بستن برای این گرفتن این وام. میدونی چرا؟
چرا؟
چون دکتر ما بلاییم ناقلاییم.
ما بلاییم چه؟ خب چیکار کنه علی؟ من یه راهنمایی کنم اگه بشه برم بگیرم.
دکتر مسئولان میدونن ما بلاییم، به جز این حقوقی که داریم از اینا میگیریم هزار جور دیگه این برام باز داریم کار انجام میدیم، درآمدمون خیلی بیشتر از این حرفاست دکتر.
آفرین واقعا من به این فکر نکردم علی. آخه آره. یه چیزی هم هست
بعد دکتر، اصلا شکل خبرم باید اینجوری بود، یعنی مسئولی که باید این خبر اعلام میکرد باید میگفت شیطونا شما میگیم ما 2300 میگیریم ولی ما که میدونیم بیشتر میگیریم،
بیاید وام بگیرید،
بیاید وام بگیرید شیطونا 2500 هم قسطشو بدین، بعد بقیه حزم زندگیتون هم دیگه خودتون باید
تنید. آخه علی من فکر میکنم که اصلا این وامو نمیدم به کسی، چون که ببین شما الان میری بانک میگی که آقا من آدمی وامو بگیرم.
بله.
میگن درآمدت چقدره؟ میگی که 2300، مثلا کمتر از 2300، 2 تومن من درآمد دارم. میگن خب قسطش 2500 میتونی بدی؟ شما موندی اگه بگی میتونم بدم، میگن خب پس تو از کجا میاری بخوری درآمدت بیشتر از 2300؟
آه بس درآمد دیگه تو چرا اعلام نمیکنی؟
چرا اعلام نمیکنی؟ چرا مالیات نمیدی؟
آه.
اگه بگی نه
دیدی پس فهمیدن مسئولان که ما بلاییم ناقلاییم
شیطونی. پس الان اون تمام اونه که تو صف وایستادن برای گرفتن این وام علی باید بیان برن مالیاتاشون رو بدن.
آفرین.
نمیدونن که چه دست رو چه نقطه حساسی گذاشته مسئولان.
آفرین دکتر. خلاصه که دکتر مسئولان ما هیچ کارشون بی حکمت
نیست.
نیست.
علی حالا من آخرای برنامه هست یه تذکر بدم، یادته الان فکر کنم یک ماه بیشتر گذشته، تقریبا 40 روز هست که یکی از این نماینده‌های مجلس با سرباز راهوار پلیس سر رفتن تو خط ویژه درگیر
بله
شده بود و اینها. یه سری‌ها گفتن که آقا بعد از اینکه حالا بیشتر از یک ماه گذشته هنوز هیچ خبر قضایی راجع به این قضیه صادر، هیچ حکمی صادر نشده، هیچ پیگیری قضایی نشده. خیلی عجیبه. چون
دکتر حکم صادر شد، انجام هم شد، ابلاغ هم شد.
همون حکمی همون اول اجرا شده بود مثل که
نه دکتر، اجرا دکتر شما دیگه چرا؟
چی بوده؟
مگر این مسئول عزیزی که این مشکل براش پیش اومده بود با اون سرباز نیمد عذرخواهی که شما فایدشو ندیدی؟
چرا؟ چرا یه عذرخواهی نصف نیمه ای انجام داد داره؟
دکتر تو واقعا دیگه
من
چه حکمی من انتظار کردم داشتی؟
علی من فکر کردم حکم قضایی راجب اون سربازه باید باشه چون اون صورتش اشتباهی آورده جلو دست این مسئول.
اون دیگه شامل رفعت و گذشت رفعت.
من گفتم اگه قراره که اون سرباز محترم به خاطر اینکه صورتش آورده جلو دست مسئول باید یه حکمی بهش بدن، زودتر این حکم بدن خلاصش کنن بندگان خدا.
نه دکتر اونو بخشید. شما اگه اون ویدیو رو ببینید سراسر صحبت از بخشیدن و بخشایش و بزرگواری
مهربانی و لطف
مهربانی و دوستی و اینا.
آره خیلی.
ای کاش با این فیلترام فیلم برداری میکردن که دیدی از بغلش قلب میاد بالا.
آره.
با اونا اگه فیلم برداری میشد خیلی بیشتر هم به دل میشست و پیام پنهان یه مقدار رو مشخص میشه. نه دکتر ببین دیگه ببین دیگه به خوش من بالاتر نداریم که یه مسئول اومده داره عذرخواهی میکنه.
خیلی بابا اصلا تو ایران علی من فکر میکنم
یه خوش از این شدیدتر از این غلیظتر از این وحشتناکتر.
آره اون سربازم که بخشیده شد اینم شب عیدیه
یه پروندهشو ببند چرا که یه علکی نیست.
همین من میخوام ببنم که این شب عیدیه مردم الگو بگیرن از مسئولان ما ببینن چقدر بخشش خوبه. اون سربازی که صورتش آورده جلو دست مسئول بخشیدن گفتن آقا رفعت اسلامی برو پی کارت ما هم همدیگه رو ببخشیم.
تو بلدی با انگشتات قلب درست کنی؟
با انگشتام نه.
خود دو تا دست میارن اینجوری انگشت شست و انگشت اشاره رو قلب درست میکنن.
آره قلب
تمرین کن دکتر. یعنی وارد سیاست چی خیلی به دردت میخوره.
خیلی قشنگه.
آره این قلب رو نشون
بدیم به هم دیگه و آره واقعا خیلی خوبه. من فکر میکنم که علی بهترین خداحافظی و بهترین پایان برنامه با توجه به که نزدیک عیدم هستیم همین رعفت اسلامی و قلب نشون دادن و این داستان
پر از بخشایش و مهربانی و یعنی تا حالا هیچ وقت برنامه ما اینقدر سرشار از عواطف و احساسات اصلا فیلم هندی شد دیگه داشت برنامه رادیویی هندی شد.
آره واقعا علی قول بده هفته دیگه حتما بیای تو استودیو. من میگم تو هفته دیگه تمرین کنم این قلب درست کردن با انگشت رو به محض اینکه در استودیو
قلبمونو به هم نشون بدیم ببینیم قلبی چه قشنگه.
یعنی به محض اینکه در استودیو وا کردی من با انگشت یه دونه از اون قلبا نشون میدم تو نمره
من اصلا با اون وارد چیز میشم استودیو میشم با اون قلبی که با انگشتم درست کردم.
جدی همینجوری از در سازمان اونجوری میاد
همینجوری میام تو دکتر.
خیلی عالی. من لحظه شماری میکنم برای هفته آینده انشالله نزدیک عید
من قلبتو ببینم دکتر انشالله که بتونی قلب قشنگی درست کنی و خلاصه دکتر ببین یکی از روشایی که آدم میتونه سند بگیره همینه
قلب قشنگ. آره قلب قشنگ علی با دست کار دیگه هم میشه انجام داد مثلا همون کاری که اون مسئول انجام داد ولی اون قلب درست کردن مهمه.
نه
این قلب
تو به حال با دست هر کاری کنی با این قلب رفع و رجوش
میکنی. آها قلب درستش کرد نهایتش این قلب رو نشون میده و تمام کار
تمام پروندش بس.
خب علی جان من فکر میکنم که وقت خداحافظیه فرصت ما تموم شده. امیدوارم که این یک هفته که مونده تا عیدم خوش بگذره به دوستان. آخرین خونه تکونیا رو آقایون انجام بدن، خونه رو پاک و تمیز و مرتب تحویل خانوما بدن و یه عید
تحویل دادی اومدی با خیال راحت نشستی.
من تحویل دادم خداییش. من کارم الان یک هفته است که تموم شده اصلا دیگه هیچ کاری نداریم خدا رو شکر. امیدوارم بقیه آقایون هم همینجوری باشن و هفته خوبی رو برای همه دوستان شنونده آرزو
می‌کنم. ممنونم دکتر جان. مواد روانبخش دوست تنفرز عزیزم از تو همه عوامل برنامه تشکر میکنم و شنوندهای خوب برنامه که بازم ما رو تحمل کردم. امیدوارم که هفته آینده بتونم از نزدیک در استودیو برنامه رو اجرا کنم و بازم به شرط بقا در خدمت شما عزیزان باشم. ممنون جان. من خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
هر چند این همه خبر و شعر خوانده ایم، برنامه را به هر طرفی ما کشانده ایم،
مجلس تمام گشت و به پایان رسید تا ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان عالمی زده و بی حرمتی همی کرد. گفت اگر این دانا بودی کار او با نادان بدین جایگه نرسیدی. دو عاقل را نباشد کین و پیکار، دو عاقل را نباشد کین و پیکار. ندانایی ستیزد با سبکسار، اگر نادان به وحشت سخت گوید خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی، همیدون سرکشی وازرم جویی. وگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند. یکی را زشت خویی داد دشنام، یکی را زشت خویی داد دشنام. تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام، و ترزانم که خواهی گفتنانی، و ترزانم که خواهی گفتن آنی. که دانم ای به من چون من ندانی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان در بخش دوم برنامه ها همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 22:10 شب. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید و شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید، روابط عمومی سازمان صدا و سیما. به مناسبت عید سعید مبعث رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، مقام معظم رهبری صبح امروز سخنرانی تلویزیونی با ملت ایران داشتند. این بیانات از ساعت 19 از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. انشاءالله که شما هموطنان گرامی همراه ما باشید، برنامه ها رو دنبال بفرمایید و حتما ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید. یک بار دیگه عید مبعث رو خدمت یکایک شما گرامیان، برادران و خواهران ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم همه ما از برکات قرآن، این کتاب آسمانی که فرستاده او پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم به ما هدیه کرد، بهره‌مند بشیم و انس بگیریم و این کتاب بیداری و هدایت و بندگی رو انشاءالله مأنوس باشیم، چرا که خیر دنیا و آخرت در این کتاب آسمانی است. و اما همکارانمون آماده میشن تا برنامه زنده نقش خاتم رو تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنن.